سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. ارگ ریاست جمهوری و گرد همایی اعتراضی سه حزب در شمال افغانستان واکنش نشان داده است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم موقت پاکستان شد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخطا واکنش ارگ بیشتر خواسته های نشست امروز مزار شریف جنبه شخصی داشت. شهرهای کابل قندهار در نتیجه عملیات نیروهای افغان دوباره بر روی ترافیک باز شد و شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت پاکستان رای اعتماد گرفت. مشروع خبرها. ارگ ریاست جمهوری میگوید بیشتر خواست‌های نشست امروز مزار شریف جنبه شخصی داشت. شاه حسین مرتضوی سخنگویان ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت هر کسی که از حکومت رضایت ندارد باید طرح بدیلش را ارائه کند. با گفته ای آقای مرتضوی تا هنوز هیچ گونه طرح بیرون رفت از بحران از سوی هیچ کس پیشنهاد نشده است. آتا محمد نور ولی بلخ با آجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در جمع گسترده‌ای از مردم در شهر مزار شریف امروز برای حکومت یک سال وقت داد تا خواسته هایشان را بپذیرد. با گفته او تا هنگامی که عدالت تامین نشود و انحصار قدرت پایان نیابد حکومت دوام نخواهد کرد.
این ائتلاف بزرگ و بزرگتر بشه، یک جای ما پیش بریم تا زمانی که پای کج حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تامین شود.
ولی بلخ همچنان تاکید کرد که خواهان حضور بدون قید و شرط معاون اول ریاست جمهوری به کارش است. ولی بلخ در بخش سخنانش افزود ائتلاف ملی برای نجات افغانستان به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید شهرهای کابل قندهار به زودی با مزرعه برای ترافیک باز شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت در عملیات در این شهرها تلفات سنگین به طالبان وارد شده. راه ها باز شدند. امروز در منطقه میان سیدآباد و وردک مشکلات ایجاد شده بود، اما قطعات ما آنجا رفتند. عملیات آغاز شده. دشمن تلفات زیاد دارد. 25 تن کشته و 38 تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از این مقام های محلی ولایت میدان وردک گفتند که شهرهای کابل قندهار به علت درگیری در ولسوالی سیدآباد صبح امروز بسته شد. ناتو تایید میکند که یک هلیکوپتر بلک هاک امریکایی امروز در شرق افغانستان نشست اضطراری کرد. در خبرنامه ناتو گفته شده که دو سرباز در نتیجه این حادثه که صبح امروز در ولسوالی اچین ننگرهار رخ داد به صورت سطحی زخم برداشتند. نیروهای امریکایی در این منطقه از اردو و پلیس ملی افغان که مشغول نبرد با گروه داعشند حمایت میکنند. در خبرنامه ناتو این هم گفته شده که تمامی سرنشینان از هلیکوپتر نجات داده شدند و تیاره دوباره فعال شد. طالبان ادعا کردند که یک هلیکوپتر ناتو را با تیراندازی سقوط دادند و تمامی سرنشینان آن کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقام های ناتو رد شده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت پاکستان رای اعتماد گرفت. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای عباسی توانست 221 رای اعضای پارلمان را کسب کند. پارلمان پاکستان 342 نماینده دارد. شاهد خاقان عباسی و 5 تن از وکیلان مخالف نامزدیشان را برای رهبری حکومت آینده پاکستان امروز اعلان کردند، اما از اینکه اکثریت پارلمان در دست حزب مسلم لیگ نواز است بیشتر پیروزی آقای عباسی پیش بینی می شد. حالا وی تا هنگامی که شهباز شریف برادر نواز شریف از سوی پارلمان رأی تاییدی برای احراز مقام صدارت بگیرد در کرسی صدر اعظم موقت کار خواهد کرد و این روند شاید تا دو ماه وقت گیرد. نواز شریف هفته گذشته با دنبال آن که ستر محکمه پاکستان او را به اتهام فساد مالی سلب صلاحیت کرد از مقامش استعفا داد. حدود 500 تن به اتهام کودتای نافرجام پارسال در ترکیه امروز در محکمه حضور یافتند. این دور از محکمه گروهی امروز در انقره آغاز شد که پس از کودتای ماه جولای پارسال علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بزرگترین حضور متهمین در یک محکمه ترکیه است. اکثریت از 486 مظنون به اتهام جرایم به شمول قتل و سوء قصد به جان اردوغان متهم هستند. در نتیجه درگیری در یک محکمه محلی مسکو پایتخت روسیه 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز در داخل محکمه رخ داد. خبرگزاری های روسی با نقل از شاهدان، وکیلان و مقام های محکمه گزارش دادند که هر 3 کشته شده این رویداد هیئت وکیلان مدافع بودند که در قضیه کشتار گروهی 9 تن از شهروندان آسیای میانه در محکمه حضور یافته بودند. در میان زخمی ها 2 تنشان از ناظرین هستند. و معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با صدر اعظم گرجستان روی تعهد ایالات متحده به آن کشور تاکید کرده است. مایک پنس در تبلیسی گفت: The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity. ایالات متحده آمریکا از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان با مرزهای به رسمیت شناخته بین المللی اش حمایت میکند و آمریکا در اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به هر گونه ادعا سوی هر کسی و از هر کشوری که این معیار پایدار را با چالش روبرو کند اعتراض خواهد کرد. گرجستان که به خاطر نفوذ روسیه در برخی مناطقش همواره انتقاد دارد، ابراز امیدواری کرده که در ناتو عضویت یابد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین های ما. ارگ ریاست جمهوری و گردهمایی اعتراضی 3 حزب در شمال افغانستان واکنش نشان داد.
اپوزیسیون های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و امورکی بینالی ندارند.
در مسائل منطقه میشنوید که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم موقت پاکستان شد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیده، در ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات والی بلخ میگوید بیشتر مطالبات از سوی ائتلاف نجات برای افغانستان شخصی اند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که گردهمایی اعتراضی در شهر مزار شریف هدف و پیام مشخص در قبال نداشت. پیش از این والی بلخ گفته است تا هنگامی که عدالت تامین نشود حکومت نمیتواند دوام آورد. عطا محمد نور امروز در گردهمایی اعتراضی در مزار شریف سخن گفت. بیشتر در مورد واکنش ارگ ریاست جمهوری در این گزارش میشنویم که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید گردهمایی اعتراضی در شهر مزار شریف ولایت بلخ هدف و پیام مشخص در قبال نداشت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور ناوقت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر خواستها در این گردهمایی اعتراض‌آمیز شخصی بود.
اپوزیسیون‌های درون حکومتی یا اعتراض‌های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و امورکی بین‌المللی ندارند و نکته سومی است که اگر شخصیت‌ها نسبت به وضعیت موجود ناراض هستند طرح‌های بدیلشان را مشخص ارائه کنند. متأسفانه تا اکنون هیچ طرح بدیلی برای بیرون رفت را نکرده و آنچه که مهم است این است که بخش زیادی مطالبات و خواسته‌ها شخصی هست تا ملی.
عطا محمد نور والی بلخ، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه و برخی اعضای جنبش ملی روز سه‌شنبه در یک گردهمایی در شهر مزار شریف اشتراک کرده و حکومت را مورد انتقاد قرار دادند. آقایان محقق و نور در توافق با عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه اخیراً در نشست در ترکیه ائتلاف را زیر نام نجات افغانستان تشکیل دادند. والی بلخ در گردهمایی اعتراض‌آمیز خواستار حضور به قید و شرط عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در وظیفه‌اش شد و همچنان گفت آنان برای تطبیق اعلامی جمعیت ایستاده خوان بود. وی گفت ائتلاف نجات افغانستان برای راست کردن پای کج حکومت ایجاد شده است. از سوی دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه در این گردهمایی به انتخابات گذشته ریاست جمهوری اشاره کرد و مدعی شد که حدود 52% رای های ناپاک در انتخابات اعتبار داده شده است. آقای محقق اما تاکید کرد که آنان قصد براندازی نظام را ندارند. از اینکه تشکیل دهندگان این ائتلاف چهره های مهم در حکومت وحدت ملی اند، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید تشکیل این ائتلاف غیر قانونی است. سبحان مصباح معاون اتحادیه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت اگر سران ائتلاف می‌خواهند خواستهایشان را مشروعیت بخشند باید از مقام‌های حکومتیشان کنار بروند.
به نظر من بسیار منطقی هم به نظر نمی‌خوره که یک کسی هم در حکومت کار بکنه و هم حکومت را نقد بکنه. لازم بود تا چنین افراد در بیرون از دایره حکومت جمع می‌شدند، ائتلاف می‌کردند، اینجا مؤثر تمام می‌شد، نه تنها در سطح ملی بلکه از سطح بین المللی هم میتونست که اینا حمایت را به دست می آورد.
پیش از این فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است تشکیل ائتلاف‌های سیاسی از سوی مقام‌های حکومتی مبنای قانونی ندارد. وی گفته است مقام‌های حکومتی که بعد تشکیل ائتلاف‌های سیاسی تمایل دارند باید اول از سمت‌های دولتیشان کنار بروند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته است که محدودیت‌های بی‌نظیر بر گشت و گذار کارمندان حکومتی ایالات متحده در افغانستان پیام خطرناک را به مردم این کشور فرستاده و مانع کار آمریکایی‌ها در افغانستان شده است. جان سوبکو این را در گزارش جدید گفته که برخی از نکات عمدهش را از زرغونه منگل میشنوید.
گزارش سیگار که امروز منتشر شد میگوید کارمندان دولتی آمریکایی ندرتاً پا به بیرون از سفارت آمریکا در کابل میگذارند و زمانی که از آنجا خارج هم میشوند فقط در نزدیکی محل در زون سبز میباشند، جایی که اکثر سفارتخانه ها تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارند که این مسئله باشندگان کابل را مایوس میسازد. در گزارش گفته شده است که پنهان شدن عقب دیوارها نه تنها ماموریت ملکی آمریکا در افغانستان را خدشه‌دار می سازد بلکه ماموریت نظامیش را هم ناقص می سازد. چون این عجله و اجتناب از خطر در دراز مدت می تواند منتج به خطر و بیامنیتی بیشتر شود، زیرا این کار دسترسی دیپلماتیک آمریکایی ها به افغانهای عام را محدود می سازد، چیزی که برای ایجاد ثبات حاکم قانون و رشد اقتصادی افغانستان ضروری است. سیگار علاوه می کند که چون این کار یک پیغام غیر عمدی ولی خطرناک را به دوست و دشمن می فرستد که گویا از تروریستان باید ترس داشت و آنها برنده می شوند. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است این محدودیت در گشت و گذار امریکایی ها در کابل همه چیز را متاثر می سازد. از ماموریت های نظارتی گرفته تا تعامل با افغان های عام، یعنی کسانی که شمار زیادی از آنها به سفارت شدیداً مورد نظارت آمریکا اصلاً دسترسی ندارند. افغانستان مخصوصاً کابل در 4 ماه گذشته شاهد خشونت‌های زیاد بوده است. حمله تانکربم در 31 ماه می که خونین‌ترین حمله بعد سقوط رژیم طالبان در سال 2001 بود و 150 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت و در کنار حملات دیگر، حمله روز دوشنبه بر سفارت عراق در کابل که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. جان سوبکو از ارقام راه شده ملل متحد نقل نموده و می گوید حوادث امنیتی بین ماه مارس تا می امسال 21% بیشتر از حوادث 4 ماه قبل از آن بود. سوبکو گفته است در حالی که محتاط بودن خوب است ولی حکومت امریکا باید اعتدال را حفظ کند. وی محدودیت بی حد در گشت و گذار امریکایی ها را بی جهت خوانده است. سوبکو می گوید خطر بخش از کار در مناطق جنگ زده است و حکومت امریکا باید کار کند که هم حیات اتباعش حفظ شود و هم با آنها اجازه کار را بدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم موقت پاکستان شده است. پیش از آن بشنویم که قرار است نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در موضوع مهاجرین افغان مقیم پاکستان در کابل برگزار شود. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هدف این نشست تمدید زمان اقامت مهاجرین دارای مدرک در پاکستان است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که به سفیر پاکستان در کابل پیشنهاد کرده است تا نشست دست جانبه میان کابل، اسلام آباد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به هدف تمدید زمان اقامت افغانهای دارای اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان برگزار گردد. مشاور مطبوعاتی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند که از زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی نگفت، اما افزود که در این نشست روی مشکلات مختلف مهاجرین در پاکستان بحث خواهد شد. حفیظ احمد میاخیل گفت که 1.3 میلیون افغان دارای مدرک قانونی در پاکستان به سر میبرند که باید تا پایان 2017 آن کشور را ترک کنند. اما به گفته وی در حدود 4 ماه باقی مانده از این سال روند برگشت این تعداد مهاجر به افغانستان امکان پذیر نیست.
ما پیشنهاد کردیم که یک نشست سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و UNHCR در کابل برگزار شود. با سفیر پاکستان ما این موضوع مطرح ساختیم. هدف عمده این نشست همی است تا مدت اقامت 1.3 میلیون افغان پس از سال 2017 در پاکستان تمدید شود، چون در مدت کم امکان نداره که 1.3 میلیون تن در حدود 4 ماه اینا به کشور برگشت کنند.
این در حالی است که حکومت پاکستان سال گذشته سند اقامت مهاجرین افغان را تا پایان سال 2017 میلادی تمدید کرد. آقای میاخیل افزود که هم اکنون نزدیک به 2 میلیون تن از افغانها در پاکستان به سر میبرند که بر علاوه 1.3 میلیون مهاجر دارای سند قانونی، 700 هزار تن دیگر فاقد اسناد قانونی مهاجرت در این کشور زندگی می کنند. و ای گفت که با حکومت پاکستان توافق شده است تا به تاریخ 16 ماه آگوست سال روان افغان های فاقد اسناد مهاجرت در این کشور نیز ثبت و راجستر گردد. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روند مهاجرین در سال جاری نیز افزایش داشته است و به گفته این وزارت روزانه در حدود 3000 تن افغان از پاکستان و ایران به این کشور برمیگردند. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت که تنها در یک هفته گذشته در حدود 12,032 تن مهاجر افغان از پاکستان و ایران برگشتند. به اساس گزارش‌های نشر شده، افغان‌های مقیم در پاکستان و ایران همواره از برخورد نادرست حکومت این کشورها و برگشت اجباریشان به کشور شکایت کرده‌اند. اما سوال این است که آیا نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می‌تواند در حل مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان کمک بکند؟ محمد یوسف صابر، عضو کمیسیون امور مهاجرین ولیس جرگه، در پاسخ میگوید:
ما شما شاهدی از هستم که بعد از اجلاس های سه جانبه و چهار جانبه مشکلات جدید خلق شده و مهاجرین افغان بسیار به تکلیف بوده. این همین موضوعات است که جلسات یک ساعت یک نتایج موقتی داشت. توقع ما از این همین جلسه که میشه، ما فکر میکنیم که اگر ما از تدبیر کار بگیریم، فکر کار بگیریم، باید نظریات طرح داشته باشیم که اونمو رای حل دائمی مهاجرین افغان در پاکستان باشه.
سال گذشته 1,147 تن افغان به کشور برگشتند. به گفته وزارت مهاجرین، نظر به پیش بینی های صورت گرفته، قرار است سال جاری نیز بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به کشور عودت کنند. آقای صابر از حکومت افغانستان می خواهد تا در خصوص حل مشکلات مهاجرین افغان راه حل های اساسی جستجو نموده و برای آن عده از مهاجرینی که به افغانستان عودت می کنند زمینه بود و باش، کار، ارزای خدمات صحی و امنیت را فراهم نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان دکتران بدون سرحد فعالیتش در افغانستان را گسترش می دهد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از این امر استقبال کرده است. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF میگوید با توجه به افزایش ضرورت‌های طبی در افغانستان می‌خواهد فعالیت‌هایش در این کشور را افزایش دهد. معاون بخش هماهنگی این سازمان در افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان دکتران بدون سرحد یک هفته پیش یک شفاخانه بدون بستر را برای تداوی زخمیان در کندز ایجاد کرده و می‌خواهد فعالیت‌هایش را در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز گسترش دهد.
کمزی که چیز ضرورت وی ارتیاوی خلق و روته خدمات
در جاهایی که ضرورت باشد و مردم به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند با توجه به این ضرورت ما فعالیت‌های خود را گسترش خواهیم داد. نمونه این فعالیت‌های ما در ولایت کندز است که در 22 ماه جولای یک شفاخانه بدون بستر را در آن ولایت ایجاد کردیم تا زخمی ها را تداوی کند. البته در این شفاخانه خدمات OPD را می شود.
سربیرن تپیانسی و ویده و خدمات لپاره من غیر بستری و کلینیک جونجو که صرف OPD خدمات منترسره کو.
با گفته وی ناامنی یکی از مشکلات اصلی در برابر فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید. سازمان صحی MSF یا دکتران بدون سرحد در سال 1981 میلادی فعالیتش در افغانستان را آغاز کرد، اما در سال 2004 زمانی که 5 کارمند این سازمان در ولایت بادغیس کشته شد فعالیت‌هایش را در این کشور توقف داد. این سازمان صحی در سال 2009 میلادی بار دیگر عرصه خدمات صحی‌اش در افغانستان را آغاز کرد و اکنون در 5 ولایت از جمله کابل، کندز، کندهار، هلمند و خوست 6 مرکز صحی جداگانه دارد. بر اساس معلومات این سازمان، فعالیت‌های آنان بیشتر در مناطق ناامن و محلاتی که دسترسی مردم به خدمات صحی کمتر است صورت می‌گیرد. فعالیت‌های MSF در افغانستان با 2300 کارمند افغان و 100 کارمند خارجی به پیش برده می‌شود. سازمان مستقل دکتران بدون سرحد تنها در سال 2016 به 600 هزار تن در افغانستان خدمات صحی عرضه کرده است. این در حالی است که در سال 2015 یک شفاخانه این سازمان در ولایت کندز هدف حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفته که در نتیجه 42 تن کشته شده و این سازمان این حمله را جنایت جنگی خوانده و خواستار تحقیقات جدی شده بود. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بر اساس تعهدات آنان و سازمان دکتران بدون سرحد این سازمان یک شفاخانه مجهز در کندز ایجاد میکند و در ولایت های دیگر نیز فعالیتش را گسترش میدهد. وحید مجروح سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
دفتر مؤسسه MSF در کنار همکارهای دیگه که ملی و بین‌المللی مو یکی از مهمترین و عمدهترین مؤسسات همکار سکتور صحت است که نه تنها در 15 سال گذشته بلکه قبل از هم خدمات بسیار شایانه را در سکتور صحت انجام دادن. دفتر MSF متعهد شده تا در کنار تداوم فعالیت‌های فعلیشان در نقاط مختلف شفاخانه مجهز و مدرن تروما را در ولایت قندوز کارش آغاز کند.
آقای مجروح میگوید که وزارت صحت عامه از فعالیت این سازمان استقبال و ستایش میکند. به گفته وی وزارت صحت عامه تلاش میکند تا برای فعالیت این سازمان سهولت‌هایی را فراهم کند تا فعالیت سازمان دکتران بدون سرحد در دیگر بخش‌های کشور گسترش یابد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که همراه ما هستید. در شروع گفتیم که ائتلاف سه حزب موسوم به ائتلاف نجات برای افغانستان امروز در شهر مزار شریف در یک گردهمایی اعتراضی از حکومت افغانستان به شدت انتقاد کرد. عطا محمد نور والی بلخ و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از سخنرانان این گردهمایی بودند. ما با مردم محل صحبت کرده ایم که در این مورد چه میگویند؟
ما مصطفی اکبریستم، باشنده شهر مزار شریف. ای را پیمایی ها و ایتاب از شکل گسترده اگشه و مردم همگی برایند زن و مرد یک نتیجه خواد داشت، لیکن اگر به این شکل بخوای از قریه و قصبات یک چند رفر پیدا شده بیایه و کشور ما آرام نمیشه به این شکل. ای دودستگی و چندستگی هر روز زیادتر شده میره.
اعتذارات که راه اندازی شدم به خاطر نجات افغانستان بود. انشالله 90% انشالله به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی خوب است.
عبدالجواد اسم از شهر مزار شریف. ولی اعتذارات هم یک نتیجه خوب است هم نتیجه خراب داره، به خاطر که هم مردم بسیار آواره و پریشان است و دوم دیگه یا به خاطر خود دیره اقدام کردن که باید ما یک نتیجه خوب بگیریم.
تشکر از نظریات شما.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اما تو که پیشتر در خبرها هم شنیدید، پس از استعفای نواز شریف امروز صدر اعظم موقت پاکستان برگزیده شد. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
پارلمان پاکستان شاید خاقان عباسی را رئیس صدر اعظم موقت این کشور تعیین کرد. خاقان وزیر پیشین نفت پاکستان توانست 221 رای تایید پارلمان کشورش را کسب کند. پارلمان پاکستان دارای 342 کرسی است. این رای گیری پس از آن صورت گرفت که نواز شریف هفته گذشته به دنبال آن که استور محکمه پاکستان او را به اتهام فساد مالی سلب صلاحیت کرد، از مقامش استعفا داد. فیصله استور محکمه پاکستان در مورد نواز شریف پس از نشر اوراق پاناما بر اساس یافته های هیئت تحقیق گرفته شد. بر اساس گزارش هیئت تحقیق، دارایی های خانواده نواز شریف بیشتر از درآمد تجارت آنهاست و فرزندان شریف منازل لوکس رهایشی و شرکت های متعدد در بیرون از کشورشان دارند. نواز شریف و خانواده‌اش این گزارش را نادرست خوانده و گفتند که ثروت آنها همه مشروع بوده و از درآمد تجارت آنهاست. متحدان نواز شریف نیز با حمایت از او این گزارش را رد کردند. شاید خاقان عباسی صدر اعظم موقت پاکستان نیز یکی از متحدان نواز شریف و عضو مطرع مسلم لیگ نون است. او 58 سال دارد و مالک شرکت خصوصی هوایی هیر بلو می باشد. شاید خاقان عباسی و 5 تن از وکیلان مخالف نامزدیشان را برای رهبری حکومت آینده پاکستان اعلان کرده بودند، اما از این که اکثریت پارلمان در دست حزب مسلم لیگ نواز است، بیشتر پیروزی آقای عباسی پیش بینی می شد. شاید خاقان عباسی پس از گرفتن رأی اعتماد اعضای پارلمان پاکستان در نخستین سخنرانیش گفت:
من آپ سب کا مشکور ہوں، حق میں ووٹ ڈالا یا خلاف ووٹ ڈالا،
از همه سپاسگزار هستم. آنهایی که به نفع و یا حتی برخلاف من رأی دادند سپاسگزارم. همین مسیر دموکراسی است که امروز در اینجا پیموده شد.
اما بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای عباسی تا زمان به عنوان صدر اعظم موقت پاکستان ایفای وظیفه خواهد کرد که شهباز شریف برادر نواز شریف بتواند کرسی را در پارلمان مرکزی پاکستان به دست آورده، رأی اعتماد پارلمان کشورش را به سمت صدارت کسب کند. شهباز شریف در حال حاضر والی ایالت پنجاب پاکستان است.
وزارت فواید عامه به هدف تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای در 6 ولایت افغانستان قراردادهایی را به ارزش بیش از 772 میلیون افغانی با مسئولان شرکت‌های خصوصی داخلی در کابل امضا کرده است. برخی از اعضای ولسی جرگه در این حال از کارکرد شرکت‌ها در قسمت تطبیق پروژه‌ها انتقاد کرده و میگویند که از کار پروژه‌ها نظارت درست صورت نمی‌گیرد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که پروژه‌های قرارداد شده با شرکت‌های خصوصی داخلی در بخش ساخت و اعمار سرک‌ها، پل و پلچک، دیوارهای استنادی و جوچه‌ها در 6 ولایت تطبیق می‌گردد. محمود بلیغ سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان روز سه‌شنبه در نشست روی اهمیت پروژه‌ها تاکید کرده و از مردم خواست تا در بخش تطبیق آن حکومت را همکاری نمایند. وی در مورد ارزش پروژه‌ها چنین معلومات داد:
امروز 6 پروژه کشافی به ارزش مجموعی بیشتر از 772 میلیون افغانی با شرکت‌های ساختمانی عقد میشه و کارهای ساختمانی ان شاءالله این پروژه‌ها عملاً آغاز خواهد شد. از این 6 پروژه 5 پروژه ساختمانی هست و یک پروژه خدمات مشورتی هست که در ولایت غزنی.
آقای بلیغ از مسئولان شرکت ها نیز خواست که در تطبیق پروژه ها از نهایت دقت کار گرفته و آن را با شکل معیاری و مطابق زمان تعیین شده عملی سازند. با اساس معلومات وزارت فواید عامه افغانستان، پروژه های انکشافی یاد شده در ولایت های قندهار، تخار، پنجشیر، فاریاب و غزنی در زمان های مختلف تطبیق شده و مصرف آن از بودجه حکومت افغانستان، کمک مالی ژاپن و بانک جهانی پرداخت می گردد. این قراردادها در حال عقد می گردد که پیش از این شماره از نهادها و مسئولان شوراهای ولایتی از کم کیفیت و غیر معیاری بودن پروژه های ساختمانی انتقاد کرده و گفتند که از تطبیق پروژه ها نظارت درست صورت نمی گیرد.
رادیو آزادی. با این گزارش جاوید حسنزاده میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 باز هم دیده براه شما هستیم. مکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.